بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 صفحه اول. ثم من المحال ان يتعین وضع الجهت فی خلع او ملع متشابه. این مطلبی که میخوام شروع کنیم بحث در محدد الجهاته، یعنی اثبات جسمی که بتواند جهات حقیقی را که عبارت از علم و سفله است تعیین کند. در این بخش از عبارت ما این جسم را اثبات میکنیم و بعداً درباره اوصاف و احوالش بحث میکنیم در دو فصل بعدی. مطلبی رو که باید در جلسه قبل میگفتم و نگفتم الان اشاره میکنم. با اون مطلب اینه که این عبارتی که الان خونده شد در کتاب ما معنون شده به عنوان اشاره، اشارتون ثم من المحال تا آخر. اما در اون کتاب چاپسنجی رحلی که قبلن چاپ شده قبل از این کلمه اشارتون نیست، به جای اشارتون گفته قوله ثم من المحال، که این نشون میده این من المحال دنباره فصل قبلی است. یعنی هنوز ما تو فصل اولیم، از فصل اول وارد فصل دوم نشده و حق هم همینه، یعنی حق با اون کتاب، این کتاب ما غلطه. این فصل در واقع فصل دوم نیست بلکه دنباله فصل اوله. به چند دلیل. دلیل اول اینه که در کتب خطی که بالاخره اعتماد ما بر اوناست کلمه قولهو هست، کلمه فصل اشارتون نیست. مطلب دو، دلیل دوم اینه که خواجه اول فصل اول اینطور گفت، فصل 170 یرید و اثبات و جسم محددن در جهات. مصنف در این فصل اول میخواد محدد جهات رو اثبات کنه، در حالی که اگر اشارت این فصل دوم باشه در فصل اول فقط بحث از جهات شد، بحث از محدد جهات نشد. الان میخواد بحث از محدد جهات بشه. خواجه در فصل اول میگه اراده کرده محدد جهات رو اثبات کنه، پس معلوم میشه محدد جهات در فصل اول باید اثبات میشه. یعنی این عباراتی که داریم میخونیم دنبال فصل اوله. این عباراتی که داره محدد جهات رو اثبات میکنه دنبال فصل اوله. ولی اگر این فصل دوم بود خواجه نمیتونست تو فصل اول بگه مصنف میخواد محدد جهات رو اثبات کنه و بعدم اثبات نکنه. تو فصل اول اثبات نکرد دیگه. این دلیل دوم. دلیل سوم این که خود مثلا خواجه بعدها که میخواد آدرس بده فصلی رو که بیان میکند محدد الجهات حرکت مستقیم نمیتواند بکند فصل دوم حساب میکنه، در حالی که اگه اشارتون در اینجا باشه و این فصل فصل دوم باشه اون فصلی که حرکت مستقیم رو در محدد الجهات نفی میکنه فصل دوم میشه. خواجه بعدها اون فصل فصل دوم میگه و اگر این اشاره فصل دوم باشه اون فصل فصل سوم خواهد شد. حرف خواجه که میگه ما در فصل دوم اثبات کردیم که محدد الجهات حرکت مستقیم نداره غلط میشه، چون در فصل سوم اثبات کرده بنابراین نسخه ما، پس نسخه ما از سه جهت غلط میشه و خوبه که به جای اشارتون قولهو نوشته بشه. ولی یه مطلبی است که حالا خیلی مهم نیست فصل دوم باشه یا نباشه، ما حالا به عنوان مطلب جدایی حسابش میکنیم. دیروز مطالب این فصل تقریبا گفته شد و امروز جا داره که ما از رو بخونیم. منطقه من یه اشاره مختصری به مطالب گذشته میکنه تا بعد وارد بحث بشیم. در جلسه گذشته گفته شد که طبقات جهان به این صورتن که در مرکز عالم زمین قرار گرفته و در آخر عالم فلک نهم واقع شده. جهان به صورت یک کره بزرگی که لایه به لایه رو هم دیگه قرار گرفتن واقع شده، که داخل این جهان که مرکز حساب میشه زمینه، ما فوقش کرات لایه به لایه و افلاک لایه به لایه تا برسیم به اون آخرین لایه که فلک نخومه. تشبیه هم کردن به پیاز که میبینید لایه های همدیگر احاطه کردن تا آخرین لایه برسیم. اون داخل پیاز، اون مغزش میشه مثلا به منزله زمین، اون لایه بیرونی که دیگه پوست روش کشیده شده یا خود همون پوست میشود فلک نهم. به این صورت جهان به این صورت داره تصویر میشه. و گفتیم که ما میخوام ببینیم فوق جهان رو و سفل جهان رو با چه وسیله میشه تعیین کرد. توضیح دادیم که چون جهت دو تاست، یکی فوق یکی سفل، و این دوتا با هم اختلاف دارن، یکی نیستن، پس یک جسم متشابه که هیچ قسمتش با قسمت دیگرش فرق نداشته باشه نمیتونه تعیین کننده فوق و سفل باشه، چون فوق و سفل دو چیز جدای از هم هست، پس به وسیله دو قطعه جدای از هم باید تعیین بشن. اما یه جسم متشابهی که قطعاتش همه مثل همان، هیچ تفاوتی بین قطعات نیست، نمیتونه تعیین کننده این دو جهت مختلف باشه. دو جهت مختلف دو تعیین کننده مختلف میخواد، پس نمیتونیم جسم متشابه یا خلأ متشابه رو معین کننده دو جهت مختلف قرار بدیم. بعد گفتیم که پس باید جسم غیر متشابه رو به عنوان محدد یعنی معین برای جهات قرار بدیم. محدد جهات اصلا یعنی معین جهات. جهات هم همون جهات حقیقی یعنی فوق و سفل، یمین و یسار و عل و قدام رو، قدام و خلف رو گوشتیم کنار، گفتیم اینا جهات فردی هستن و مورد بحث نمیشن. جهات حقیقی که عل و سفل مورد بحث قرار داده میشه. محدد یعنی معین این جهات چیست داریم در این بحث میکنم. از کردم که جسم متشابه یا خلای متشابه نمیتواند محدد جهات باشد، به همین بیانی که گفته شد. پس ما احتیاج داریم به این که محدد رو یه جسمی قرار بدیم که اجزاش مختلف باشد تا به این جزء به این جزءش علم درست شود، به جزء مختلف دیگرش صفت درست شود. یا باید دو جسم در نظر بگیریم که با یکی علم رو تعیین کنیم و یکی صفت رو تعیین کنیم. عرض کردم در جلسه گذشته که ما بیشتر از دو تا جسم احتیاج نداریم، چون دو تا جهت بیشتر نداریم، یه جسم سوم لازم نیست برای تعیین جهات، یا یک جسم کافی است یا دو جسم لازم است، دیگه نوبت به سه و چهار اینا نمیرسه. خب حالا بحثی که میخوام بکنیم به این صورته، آیا یک جسم برای تعیین جهات کافی است یا دو جسم برای تعیین جهات لازم است؟ یک جسم رو از کردم دو جور میشه تصویر کرد، یک جسم به ما این که یک جسم است، یا یک جسم به ما این که متعدد است. خب جسم ممکنه متشابه نباشه، قطعات مختلف داشته باشه، ولی شما به این اختلافش توجه نکنید و اون جسم رو واحد ببینید، جسم من حیث و واحد رو مطرح کنید که تقریبا به منزله همون متشابه بشه. ممکن هم هست که نه، شما به قطعات مختلفش توجه کنید. پس جسم واحد رو یه وقت من حیث و واحدان ملاحظه می کنید، یعنی به اختلافاتی که در قطعاتش رو توجه نمی کنید، یه وقت من حیث و متعددان ملاحظه می کنید، یعنی به اختلافاتش توجه می کنید. این دو فرض. فرض سوم و چهارم اینه که شما دو تا جسم داشته باشید که با این دو جسم دو جهت رو تعیین کنید. اون تا دو تا جسم دو حالت میتونن داشته باشن که یکیش قسم سوم رو تشکیل میده، یکی قسم چهارم. یک حالت اینه که محیط و محاط باشه، یک جسم محیط باشه یک جسم محاط باشه، این یک حالت. حالت دوم اینه که نه، این دو تا جسم متباین باشن، یعنی از هم جدا باشن، یکی دیگری احاطه نکرده باشه، جدا از هم باشن، بیرون از هم باشن. این مجموعه شد چهار قسم. این چهار قسم رو باید مورد بحث قرار بدیم. قسم اول جسم واحد محدد جهات باشد، من حیث هو واحدون. قسم دوم، جسم واحد محدد جهات باشد، من حیث هو متعددون. قسم سوم، جسم متعدد محدد جهات باشد، منتها متعددی که محیط به همند، یکی محیط به دیگری. قسم چهارم، جسم متعدد معین جهات باشد، منتها دو جسمی که کنار هم قرار گرفتند و حاصل نکردن هم دیگر و متباینن، جاشون از هم جداست. این چهارتر یک چکی باید بست. قسم اول رو باطل میکنیم، سوم و چهارم رو هم باطل میکنیم، قسم دوم متعین میشه. قسم دوم اینه که یک جسم محدد جهات باشد، من حیث هو متعددون، یعنی به یک قطعش فوق را و به یک قطعش صفر را تعیین کنیم. ما میخوام ثابت کنیم که چون جهات طبیعی که فوق و سفلن ما داریم، پس باید معین کننده این جهات رو هم داشته باشیم. اخ معین کننده جهات چنین جسمی، پس باید چنین جسمی داشته باشیم. چنین جسمی که به یک جزء اش علو عالم رو و به جزء دیگر از سفل عالم رو تعیین کنه باید داشته باشیم، و اون جسم همون محدد الجهات، یعنی فلک نهمه. فکرنم که دیروز توضیح دادم به محیطش علو رو تعیین میکنه، به مرکزش سفل، یعنی هر چیزی نزدیک بشود به مرکز او نزدیک سفل است، هر چی نزدیک شود به محیط او نزدیک علو است. چیزی که به سمت محیط او برود مثل دود و بخار به سمت علم میره، چیزی که به سمت مرکزش بیاید مثل سنگ و آب به سمت صفر میاد. اوست که تعیین میکند که چه چیزی باید پایین برود، چه چیزی باید بالا بره. یعنی میگه هر چی به سمت محیط من بیاد داره بالا میاد، هر چی به سمت مرکز من بره داره پایین میاد. اون داره اینطوری دلالت میکنه که هر چی به سمت مرکز من رفت به سمت پایین داره میاد، همچه هر چی به سمت محیط من رفت به سمت بالا داره میاد. به این صورت داره جهات عالم رو، یعنی جهات حقیقی عالم رو که علو و صفه تعیین میکنه. خب ما حالا با بیانی که خواهیم کرد انشالله ثابت میکنیم یه همچین جسمی در عالم داریم، و این جسم رو بعدا اسمش میذاریم محدد جهات. پس معلوم میشه که محدد جهات در عالم هست. پس میخوام اثبات محدد جهات کنیم. باید اون چهار قسم رو مطرح کنیم و همونطور که عرض کردم قسم اولش رو باطل کنیم، قسم سوم و چهارم هم باطل کنیم، آخر سر نتیجه بگیریم که پس قسم دوم حقه. همین کار هم رو توی این فصل خواهی کرد. قبل از ورود در این چهار قسم، همونطور که دیروزم توضیح دادم امروزم گفتم، بیان میکنیم که خلع متشابه و ملع متشابه نمی توانند معین جهات باشند. همین روز در این چهار هم دیروز گفتیم متشابه یعنی همه قطعاتش یکسان باشند، همه قطعات فرضیش یکسان باشند، چه ملع باشد یعنی یک جسم پوری باشد، چه خلع باشد. در هر صورت همه قطعات فرضی این ملع یا همه قطعات فرضی این خلع مساوی باشند و متشابه و شبیه هم باشند. اگر چنین است نمی توانیم قطعی رو به عنوان فوق و قطعی رو به عنوان صفر تعیین کنیم، چون متشابه هم همشون شبیه هم هم ترجیح بلا مرجح اولویت نیست که ما این جزء رو علو بدونیم یا این جزء رو صفر بدونیم. هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداره. در نتیجه ما نمی تونیم این چنین ملعی رو یا اون چنین خلعی رو محدد جهات و معین فوق و صفر قرار بدیم. این بحث اول ماست و این عبارت. بحث دوم ما پرداختن به اون چهار قسمه که عرض کردن، که قسم اولش رو بسته دوم و چهارم رو باطل میکنیم، قسم دوم متعین میشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 175 این صفحه اول، ثم من المحال ان یتعین وضع الجهت فی خلع او ملع متشابه. محال است که وضع جهت یعنی فوقیت و تحتیت در یک خلع یا ملع متشابه تعیین شود. خلع و ملعی که متشابه هم یعنی تمام قطعاتشون یکسانند، چون اختلاف قطعات ندارند نمی توانند وضع جهتی رو که مختلفه تعیین کنه. ما به وسیله متشابه نمیتونیم مختلف رو تعیین کنیم، مختلف رو باید با مختلف تعیین کرد. خلا و ملای متشابه رو توضیح بدم، یعنی خلایی که تمام قطعات فردیش شبیه هم باشد، یا ملا یعنی یه جای پوری که تمام قطعات فردیش شبیه هم باشه. قطعات فرضی که میگن به خاطر اینی که اینطوری داره فرض میشه، یعنی فرض میکنیم که یک قسمی یا یک خلائه تیکه تیکه و تقسیم شده نیست. چون تقسیم شده نیست، ما باید با فرض تقسیمش کنیم. حالا وقتی با فرض تقسیمش میکنید، قطعه های مختلف پیدا میشه. این قطعه با قطعه دیگه فرق نداره، چون فرق اینه که متشابه هم. اگر فرق نداره، یکی رو نمیتونی تعیین کننده فوق و دیگری رو تعیین کننده صفر قرار بدی. نه، وضع یعنی اون حالت، وضع جهت یعنی حالت جهت، حالت علمش یا حالت صفرش. جهت یه امر مطلقه، هم میتونه بر علم صفر کنه، هم میتونه بر صفر صفر کنه. وقتی میگیم وضع جهت یعنی اون حالت جهت، حالت جهت یعنی بالا بودن یا پایین بودنشو نمیشه تعیین کرد که این جهت آیا جهت علمه یا جهت جهت صفره. وضع یعنی حالت، یعنی صفت. صفت این جهت رو که جهت علم است یا صفتش که صفریته، نمیتونیم به وسیله یه جسم متشابه یا خلای متشابه تعیین کنیم. چرا؟ فإنه لیس حد من المتشابه اولا به ان یجعل جهتا مخالفتا لجهت اخرى من غیره. کلمه من غیره متعلق به اولا و متمم اصل تفضیله. عبارت رو اینطور معنا میکنیم، یعنی من غیره جلو معنا میکنیم. حدی از متشابه، یعنی قطعی محدوده، قطعی از اون خلا یا ملای متشابه اولا از قطعه دیگر نیست. من غیره رو همینجا معنا کردم. اولا من غیره یعنی اولا از غیر اون حد نیست، از قطعه دیگه اولا نیست. در چی اولا نیست؟ در این که قرار داده شود جهتی مخالف با جهتی دیگری. نمیشه قطعه ای رو گفت عبارت است از جهت فوق که مخالف است با جهت صفر، یا قطعه دیگری رو گفت این صفر که مخالف است با علم. دو تا جهت مخالف رو نمیشه به وسیله دو قطعه متشابه تعیین کرد. دو قطعه متشابه دو تا جهت متشابه رو میتونن تعیین کنن. دو تا جهت مختلف دو تا قطعه مختلف میخواد. پس فإنه لیس حد من المتشابه، محدوده ای از متشابه و قطعه ای از متشابه رو نمیتوانیم اولا از غیر اون حد قرار بدیم، یعنی متفاوت با حد دیگه نمیتونیم بگیریم. نمیتونیم بگیم این حد اولا که علف باشد، اون حد دیگر اولاست که صفت باشه. این اولویت در جایی که اختلاف باشه، اگر هر دو قطعه متشابه باشن نمیشه یه قطعه اولا از دیگری گرفت. واضحه که دو تا متشابه قابل این نیستن که یکیشون اولا قرار داده بشه. بله، حدی از متشابه اولا به این نیست که قرار داده شود جهتی مثل علم که مخالف با جهتی دیگر است مثل صفر. اولا از غیرش نیست. این که ایشون قید میکنه جهت مخالف به جهت اخرى، میخواد بفهماند که این مخالفت جهت مانع این میشود که اون متشابه بتواند معین کننده باشه، چون این مختلفه اون متشابه نمیتونه معین کننده باشه. اگر این مختلف نبود متشابه میتونست تعیینش کنه، متشابه میتونست دو جهت متشابه رو تعیین کنه، اما متشابه نمیتواند دو جهت مختلف رو تعیین کنه. مشکل سر اختلافه، لذا ایشون به اختلاف رو تصدیق میکنه. چون این جهت مخالف و جهت دیگر است، این دو تا جهت ها مختلفن، چون این دو تا جهت ها مخالف همن و دو قطعه متشابه تعیین نمیشن. فیجب اذن ان یقر به شیء خارج عن ضمیر توجه کنید. فیجب اذن یعنی در این هنگامی که خلاء و ملاء متشابه نتوانستن تعیین کننده بشوند، واجب است ان یقع، یعنی تعیین وضع الجهت. زمین یا قدر میگرده به تعیینی که از یه تعیین فهمیده میشه. تعیین وضع جهت باید واقع شود به شیء خارجن انهو، خارجن انهو یعنی خارجن ان المتشابه، چه اون متشابه ملع باشد چه اون متشابه خلع باشد، یعنی چیزی که از اون متشابه رو باید معین بگیرید. و لا محالت انهو یکون جسمن او جسمانین، انهو زمیرش به شیء برمیگرده، اون شیئی که خارج از متشابهه یعنی نه خلع متشابه نه ملع متشابه، لا محال او باید جسم یا جسمانی باشه. اینو دیروز توضیح دادم که چرا باید جسم یا جسمانی باشه، چون تعیین کننده جهته و جهت امر حسیه، با اشاره حسی ما داریم جهت رو تعیین میکنیم، پس جهت امر حسیه، امر حسی وابسته به جسم است، تعیین کنندش هم باید امر حسی باشه. اگر جهت امر حسی است تعیین کنندش هم باید امر حسی باشه، بنابراین اون تعیین کننده باید جسم یا جسمانی باشه. فرق بین جسم و جسمانی هم گفتم، جسم معلومه، جسمانی اون چیزیست که در جسم حلول میکنه، مثلا مثل قوه باصره رو میگیم جسمانی، چرا؟ چون تو چشم یا تو قسمتی از مغز حلول کرده. نیروی محرکه که در واژه ماست جسمانی، این رنگی که تو دیوار حلول کرده جسمانی، هر چی که در جسم حلول کنه بهش میگیم جسمانی، اونی هم که محل بهش میگیم جسم. حالا اون تعیین کننده جهت هم یا باید جسم باشد یا باید جسمانی باشد، نمیتونه مجرد باشه. چرا؟ چون جهت امر حسی و امر حسی به وسیله مجرد تعیین نمیشه، به وسیله امر حسی تعیین میشه، یعنی به وسیله جسم یا به وسیله جسمانی تعیین میشه. خب از اینجا به بعد شروع میکنه به طرح اون چهار قسم که محدد واحد باشد من حیث هو واحدون، محدد واحد باشد من حیث هو متعددون، و محدد متعدد محیط و محاط باشد، یا محدد متعدد متباین باشد. این چهار قسم رو از اینجا شروع میکنه.
این
خاطر میگه جسمانی میشه در جسمانی ما متشابه نمیتونیم فرض کنیم در تکرار فرض. نه خیلی نیست، خودشون مدعیان که فلک جسم متشابهه و ما در جسم متشابه اجزاء فردی میتونیم فرض کنیم، فلک اجزاء فردی داره اون که متشابه هست، این تفکیه بر متشابه نیست. توجه کنید چه اصیه دارم؟ فلک متشابهه و در اینی که متشابهه قرش از بر فردی بزید. والمحدد الواحد، محدود غلطه، والمحدد الواحد من حیث هو کذاله، یعنی من حیث هو واحدون. خب شکل اول و قسم اول رو میخواد باطل کنه. قسم اول این بود که یک قسم من حیث این که یک جسم است تعیین کننده دو جهت بشه. این الان با همین ادعایی که من کردم خودتون فهمیدید ادعای باطلی که احتیاج به استدلال هم نداره. یک جسم به همون حیثی که یک چیز بخواد دو تا جهت رو تعیین کنه، خب معلوم شده اینه، چون من حیث و واحدون دارید ملاحظش میکنید، یعنی با تمام اختلافاتی که دارد ملاحظه میشه، اما شما اختلافات رو ندیده میگیرید. این جسم اختلاف داره، متشابه نیست، اما شما اختلافاش رو ندیده میگیرید، من حیث و واحده ملاحظش میکنید، یعنی محیط و مرکز رو دوتا قرار نمیدید، بلکه اینو امر واحد میگیرید، فکر میکنید به همین حیث واحدی که هست، یعنی همین مجموعه، تقسیمش نمیکنید به اون قطعه بالا و قطعه پایین، اگه تقسیم شد خب دوتا جسم میشه و میتونید دوتا جهت رو تعیین کنه، اما شما تقسیم نمیکنید، میگید همین جسم یه پارچه با تمام اختلافاتش، اختلافاتش کار ندارم، خود همین جسم رو نگاه میکنم، این جسم واحد نمیتونه دو جهت رو تعیین کنه، واضحه که دو جهت رو تعیین نمیکنه. پس شکل اول باطله، جسم واحد من حیث و واحد نمیتواند تعیین کننده دو جهت مختلف یعنی ار و صفر باشه. و المحدد الواحد من حیث و کذلک، یعنی من حیث و واحدون، فانما یفتر از منه حد واحد، از چنین جسمی حد واحد فرض می شود، یعنی اگر شما او رو واحد فرض کنید تمامش یک حد می شود، نه یک قطعش بشه یک حد، یک قطعه دیگرش بشه حد دوم، چون شما اینطوری فرض نکردید، شما او رو سر تا سرش رو واحد فرض کردی. این افتورید اگر این چنین فرض شود، یعنی چنانچه مورد بحث ما همینه که اینطوری فرض بشه، یعنی واحد فرض بشه، فعیل نما یفتر از این هم حد دون واحد، ازش یک حرف دست میاد، شیء واحد، جسم واحدی که واحد ملاحظه شده و از تعدداش قطع نظر شده، او حد واحد یعنی یک قطعه، به منزله یک قطعه. ابعاد چیزی دیگه است، الان بحث ما در باره یه مطلب دیگه است. ابعاد در داخل جسم فرض میشه. نه، جسم طبیعیه، جسم طبیعی هم جسم تعلیمی در خودش داره. ابعاد در داخل جسم فرض میشه، اونم فرض میشه. ما الان بحث در قطعات داریم غیر از ابعاده. الان میخوام بگیم که همین جسمی که دارای ابعاد ثلاثه است کلن یک جسم فرض شود، به طوری که قطعاتش ملاحظه نشوند. اگر هم قطعات داره ملاحظه نشه. مثلا شما فرض کنید که یک کره دارید، خب این کره محیط داره، مرکز داره، این وسطش رو ممکنه شما خطکشی بکنید، قطع درست بشه. قطع میدونید اون قطعه هاییست که محصور بین شعاع میشه. یا ممکنه مثلا وتری نصب کنید، نه شعا وتر نصب کنید، قطعه پیدا بشه، قطعات فرضی. تمام اینها کره رو تقسیم میکنه به قطعات مختلف، اما شما به هیچ کدام از این قطعات توجه نمیکنید. کره رو یک جسم واحد من حیث و واحد میبینید، این شدنی اشکال نداره. یک کره به عنوان که یک چیز تمام، یعنی محیطش و مرکزش رو متفاوت نمیکنید. در چیزه دیگه میشه، در ظاهری هم میشه. مثلا فرض کنید در مکعب شما، خب مکعب قطعه داره، این سطح داره، اون سطح داره، بالا داره، پایین داره، ولی شما این جسم رو به ماهو و واحدون فرضش میکنید، کاری اصلا به سطوح جانبیش، به فوق و تحت و اون تجسم درونی و ضخامت درونی به هیچ کدومش کار ندارید. میگید یه جسم واحد. ذهن ما میتونه اینطوری فرض کنه، یعنی متعدد رو یک جامعی بپوشونه برش و با همون جامعه تصورش کنه. این مکعب یک مکعبه، خب بله یه مکعبه که اگه تشریحش کنید خیلی چیزا خیلی از واسش در میاد، ولی اون ازش کار نداریم. پس اینطوری تصور میشه. آیا یک مکعب با قید اینکه یکیست میتواند دو جهت رو تعیین کنه؟ اگه بگید بالا داره پایین داره، خب بله میتونه تعیین کنه. بالاش بالاست تعیین میکنه، پایینش پایینه، دست راست دست راست، دست چپ دست چپ. اما اگه شما قطع نظر از تمام حواشی بکنید، از تمام قطعات قطع نظر کنید و این مکعب رو یک جسم ببینید، خب یک جسم نمیتونه تعیین کننده دو قطعه باشه. چون که هر چی حالا مکعب، من دارم مثال میزنم، مکعب در نظر گرفتید هر چی دیگه، از یک جسم در نظر گرفتید، یک جسم نمیتواند دو جهت تعیین کنه. باید دو چیز برای همین یک جسم دو چیز در نظر بگیم که دو جهت تعیین کنه. یک جسم نمیتواند دو جهت تعیین کنه. خب بله یک جهت رو میتونه تعیین کنه، یک جهت رو فقط میتونه تعیین کنه و اون جهت قربه، یعنی هر چی به اون نزدیک باشه ما میتونیم مثلا اون رو جهت حساب کنیم، بگیم ما یقرب منه رو تعیین میکنه، اما بعد نمیتونه تعیین کنه، قرب رو فقط میتونه تعیین کنه. میگه هر چی به من نزدیک باشه، مثلا بگید بالاست، یا هر چی به من نزدیک باشه پایینه، یکی رو میتونه تعیین کنه، دیگری نه. میدونی اینو من دیروز گفتم، جهت علم مثلا یه جهت دورترین قسمت از علم میشه صفر. ما دورترین قسمت رو صفر میگیم، یا از دورترین قسمت از صفر میشه علم. این وسط ها رو عرض کردم که علم نسبی و صفر نسبی، اونها مورد بحث ما نیستن. ما علم مطلق و صفر مطلق رو داریم بحث میکنیم. پس بنابرای بله؟ حالا زده این هر چی بله، ولی قایت البعد از هم دارن، قایت با قایت الخلافی که توی تعریف جزدم گفته داشته نکنیم، قایت البعد رو دارن، قایت البعد رو دارن، یعنی فاصله بینشون بیشترین فاصله است، بین علم و صفر بیشترین فاصله است. خب اینو ما در جلسه گذاشته بودیم. حالا اگر بخواهید شما این جسم واحد رو فوق بدونید، صرف دورترین فاصله رو باید وارد داشته باشید. دورترین فاصله از این جسم کجاست؟ تعیین نمیشه، چون هر چقدر دورتر بریم جسم باز وارد دورتر هست، تعیینش نمیتونید بکنید. و جهت باید یه امر تعیین شده باشه. این میخواد جهت رو تعیین کنه، این جسم میخواد جهت رو تعیین کنه. با قرب به خودش فرض کنید فوق رو تعیین کرد، صفر چطوری تعیین کنه؟ با بعد باید تعیین کنه، یعنی دورترین قسمت از خودش را باید صفر بدونه. دورترینش کجا؟ هرچی تعیین کنید نمیشه، چون دورتر از این داریم. پس این فقط میتونه یکی رو تعیین کنه و همون که قرب به خودش رو، بعد رو نمیتونه تعیین کنه، یعنی بعید رو نمیتونه تعیین کنه. حالا قریب چه فوق باشه چه صفر، پس میگه آنچه که من نزدیک صفره، علم رو نمیتونه تعیین کنه، چون علم باید دورترین باشه. یا بگه اون که به من نزدیک باشه علمه، چون من علم عالمه، صفر رو دیگه نمیتونه تعیین کنه. پس یکی از این دو تا رو میتونه تعیین کنه، اون دومی رو نمیتونه تعیین کنه. چرا؟ چون خودش یکیه. پس با خودش فقط یا علم رو تعیین میکنه یا صفر رو، در حالی که جهت عالم دو تاست. پس این نمیتونه محدد جهات عالم باشه، بل محدد الواحد از این جهت که واحد است، فإن ما یفتر از منه حد واحد. از این میتوان یک حد رو استخراج کرد، یعنی حد فوق رو یا حد صفر، یکی از این دو تا استخراج بشه. این افترق اگر هم تازه فرض بشه، یعنی اگر او رو بالا بگیرید حساب کنید و فرض کنید، او فقط بالا، اگر پایین فرضش کنید فقط پایینه دیگه. اون جهت دیگر که مقابل بالا یا مقابل پایینه به وسیله این جهت تعیین میشه. و هوه برمیگرده به حد واحد، خوبه ما یلی، یعنی اون حد واحدی که این جسم میتواند تعیینش کند، ما یلی هست، یعنی ما یقربه هست، اونی که نزدیک او بشه، یعنی با نزدیک شدن تعیین میکنه جهت رو، اما با دور شدن نه. میدونید که فلک نهم هم که ما محدد جهات میدونیمش، همینطوره میگیم، میگیم که میگوید هرچی به محیط من نزدیک باشد علم است، هرچی به مرکز من نزدیک باشد صفر است. اونم داره با قرب درست میکنه، علم و صفر عالم رو با قرب درست میکنه. میگه هرچی ببین نزدیک است به محیط من میشه علم و عالم، من علم و عالمم، هرچی نزدیک به محیط من عالی است، هرچی نزدیک به مرکز من سافله. اونم با قرب به محیطش و مرکزش داره جهت تعیین میکنه. اگر جسمی واحد باشه با قرب خودش جهت رو تعیین میکنه، جهتی هم که تعیین میکنه یه چیز ندهتون، یا فقط فوق رو تعیین میکنه یا فقط صفر. پس محدد واحد میتواند یک حد رو که ما یلیه و ما یقربه باشد تعیین کند، یا علو تنها رو یا صفر تنها رو. و فی بابش حالیت، در حالی که و فی کل امتداد محصل جهتان، در حالی که در هر امتداد محصلی دو جهته، امتداد محصل این امتداد بالفعل، امتداد موجود، محصل این موجود، در هر امتدادی که موجود باشه شما دو طرف دارید. اینو قبلا گفتیم، چه امتداد خطی باشه، چه امتداد سطحی، چه امتداد جسمی، دیگه بالاخره دو طرف رو دارید، در جسم حالا بیشتر از دو طرف رو دارید، ولی در هر امتدادی شما لااقل دو طرف رو دارید. خب با اینکه در هر امتداد محصلی دو جهت هست و بنابراین در جهان هم که امتداد محصلی باید دو جهت باشه، شما میخواد یک جهت رو تعیین کنید، یعنی این جسم واحد یک جهت رو تعیین میکنه. اگر جسم واحد یک جهت رو تعیین میکنه نمیتواند محدد جهات باشد، چون در عالم که امتداد محصلی ما لااقل دو جهت داریم، دو جهت رو نمیشه با یکی تعیین کرد. پس یک جسم میتواند یک جهت رو تعیین کند، در حالی که در هر امتداد محصلی که عالم از همین از مصادیق اینه دو جهت داریم، که اون دو جهت دو طرف اون امتداد است. یه خط رو ملاحظه کنید از دو طرف قطعش میکنه، این طرف میشه یه جهت، این طرف هم میشه یه جهت، سطح هم همینطور، جسم هم همینطور. شما حداقل امتداداتتون میشه دوتا، بنابراین در هر امتداد محصلی شما دو تا جهت دارید و دو تا جهت دو تا معین میخواهد، در حالی که جسم واحد منهای شما واحدان یک معینه، پس نمیتواند تعیین کننده این دو جهت باشد. این فرض تمام شد. فرض اول که جسم واحد به ماه و واحدان تعیین کننده باشه فرضی است غلط، وارد اون سه فرض دیگه میشه. اینطور ایشون بحث شروع میکنه، چون جهت های طبیعی عالم دوتا هستند ما احتیاج به دو معین داریم، پس یا باید یک جسم دو من قطعه داشته باشد هر قطعه ایش یک جهت رو تعیین کند، یا دو جسم داشته باشیم که هر کدوم یک جهت رو تعیین کند، یکی از این دو حالته، یا یک جسم که متعدد دیده شود لازم است برای تعیین دو جهت، یا دو جسم لازم است برای تعیین دو جهت. وقتی این دو جسم رو دوباره تقسیم میکنیم، یکی یا دو جسم، یکی محیط است یکی محاط، یا این دو جسم متباین هست، مجموعا میشه سه فرد. اون چهار فردی گفتم، فرد اولش این بود که جسم واحد و ماه و واحد باشه، این تمام شد باطل شد رفت. سه تا دیگه باقی میمونه. سه تا یکیش اینه که یک جسم ذو قطعتین باشه، دو تا دیگه اینه که دو جسم باشد، منتها یا دو جسم محیط و محاط یا دو جسم متباین. این سه تا رو مطرح میکنیم، اولیش رو حق میدونیم باطل نمیکنیم، دومی و سومی رو باطل میکنیم. یعنی دو جسم محیط و محاط باطل میشن، دو جسم متباین هم باطل میشن، نتیجه میشود که محدد جهاد یک جسم ذو قطعتین، یک جسمی که متعدد دیده بشه که یه محیط داشته باشه، یه مرکز داشته باشه، محیطش علم رو تعیین کنه، مرکزش تعیین کنه. و علا ان جهاد، این علا ان جهاد اول مطلب ارتباط به سابق نداره. علا ان الجهات التي في الطبع فوق و سفلون، این فوق و سفلون خبره این نه هست، فتحدد مربوط به علا ان الجهاته، گویا علا ان الجهات معنای شرطی داره، فتحدد جوابشه. بنابراین چه؟ یا بفرمایید چون چه؟ بنابراین که جهات فتر، نه جهات بلفرد، جهات بلفرد گفتیم خیلی زیاده، جهات بلفرد دوتا، بنابراین که جهات طبعی و جهات حقیقی که با فرض عوض نمی شوند فوق باشند و صفر باشند، در حالی که این دوتا هستند، بنابراین که جهات طبعی دوتا باشند، یا چون که جهات طبعی دوتا هست، فتحدد و ازن، یا به یک جسم من حیث هو متعددون انجام می شود، یا به دو جسم انجام می شود، چون جهت دوتا، چون جهتی که طبعیان فوقند و صفر یعنی دوتا هستن، پس تحدد ازن، ازن یعنی حالا که جهات دوتا هستن، تحدد یعنی تعین جهت، یا واقع می شود به یک جسم، اما لا من حیث کونهی واحدن، نه از این جهت چه واحده بلکه از این جهت چه دو قطعه داره، یه قطعش محیطه یه قطعه مرکزه، یا یک این تحدد و تعین جهتین به جسمین، به دو جسم. حالا این که به دو جسم واقع شود دوباره دو قسم میشه، و تحدد و به جسمین دو قسم است، اما ان یکون احد و هما، یعنی احد الجسمین محیطن و الاخر و محاطن به، محاطن به یک کلمه یعنی محاط، ما میگیم محاط در عربی گفتیم که محاطنده، یعنی چیزی که به او احاطه شده، محیط رو میگیم محیط، محاط رو میگیم محاطنده، پس یا یکی محیط است و دیگری محاطنده، او یکون و وضع آ الجسمین تصنیه، مثلا در وقت خوندن وضع الجسمین خونده میشه، اما ان یکون وضع آل جسمین متباینین، وضع متباین نوشته درست نیست، متباینین، وضع دو جسم متباینه، یعنی یکی محیط دیگری محاط نیست، اینا از هم متباینه، یعنی جدا، یکی این طرف قرار گرفته یکی اون طرف. این سه فرض قراره که ما فرض دوم رو باطل کنیم و سوم رو فرض اول حق بشه. الان به فرض اول کار نداریم که یک جسم لا من حیث کونهی واحدن بخواد دو جهت رو تعیین کنه، اون حق بعدن بیانش میکنه، اما میخوام این دو تا دیگر رو باطل کنیم که دو جسم بخوان جهت رو تعیین کنه. اول اینه که دو جسم که یکی محیط یکی محاطه بخواد تعیین کنه. ایشون میفرماد که محیط، اون جسمی که محیطه، به بالایش فوق رو تعیین میکنه، به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. حالا این تو اتفاق افتاده که تو مرکزش یه جسم دومی هم قرار گرفته، اون جسم دوم دیگه تعیین کننده نیست، مرکز اون جسم اول تعیین کننده صفر تعیین میکنه. این دیگه سری دادم که چطور مرکز کره صفره، محیط کره تمامش علوه، مرکز صفره. این دیگه توضیح داده شده، دوباره تکرار میکنه. الان همین جسم واحدی که احاطه کرده جسم دیگر رو، همین جسم واحد به محیطش علوه تعیین کرد، به مرکزش صفر تعیین کرد. دیگه لازم نیست توی مرکز یه جسم دیگری واقع بشه، چه اون جسم دیگه واقع بشه چه نشه، اون جسم اول با مرکزش صفر رو داره تعیین میکنه. پس تعیین صفر به توسط جسم محاط تعیین بالعرضه، تعیین به ذات نیست. تعیین به ذات مال اون مرکزه، مرکز جسم اول داره تعیین میکنه. منتها به واسطه مرکز این جسم دوم هم چون تو مرکز قرار گرفته داره تعیین میکنه، در حالی که جسم دوم نقشی نداره، نقش بالعرض داره. تعیین جهت، تعیین جهت، من گاهی از اوقات اشتباه لفظی دارم، نه من همه دارم، میگم تعیین جسم، منظورم تعیین جهته. بحث این در تعیین جهت، الان گفتم تعیین جهتش نگفتم. تعیین جهت، تعیین جهت علم به توسط اون جسم اول انجام میشه، یعنی به توسط محیطش. تعیین جهت صفر به توسط مرکزش انجام میشه، چه در این مرکز اون جسم دوم باشد، یعنی اون محاط باشد، چه نباشد. پس محاط نقشی در تعیین نداره مگر بالعرض، یعنی چون تو مرکز واقع شده داره تعیین میکنه، که در واقع مرکز به ذات تعیین کننده است، اینم که تو مرکز واقع شده بالعرض تعیین کننده است. یعنی خودش مستقیما تعیین کننده نیست، به توسط مرکز اون جسم داره تعیین صفر میکنه، نه که خودش مستقیم تعیین کننده باشه. مرکز تعیین کننده به ذات یعنی خودش تعیین کننده، این تعیین کننده بالعرض یعنی خودش تعیین کننده نیست، اون مرکز تعیین کرده. شاهد بحث اینه که اگر شما این مرکز رو خالی کنید، بازم ببینید صفر درست میشه. و اگر این جسم رو از مرکز بیرون کنید، بازم ببینید صفر درست میشه. پس اون جسم اول داره با مرکز صفر رو تعیین میکنه، چه جسم دوم در مرکز او باشد، چه در جای دیگر باشد و چه اصلا نباشد، در همه حال میبینید که مرکز تعیین کننده صفره. پس احتیاجی به محاط نداریم. این فرض از این بابت باطله که جسم دوم رو در تعیین جهت دخالت دادیم، در حالی که دخالت نداره، یعنی کار لغوی کردیم. از این جهت این فرض باطله. فرضی که میگوید یک جسم محیط، یک جسم محاط. البته توجه کنید محاط میتواند در مرکز اون محیط قرار بگیره، میتونه توی یه گوشه دیگه اون محیط قرار بگیره. یعنی محیط میتونه دو جور جسم محاط کنه، یه جسمی رو که تو مرکزش قرار گرفته، یه جسمی رو که بیرون مرکز قرار گرفته. ما بعد هر دو رو درست کردیم، گفتیم که صفر به مرکز این محیط تعیین میشود، چه اون جسم دوم که محاط است در مرکز باشد یا بیرون مرکز باشه، و اضافه کردیم حتی اگر نباشه مرکز تعیین کننده صفر. پس تمام این وجود رو ما لحاظ کردیم که اون جسم محاط میخواد تو مرکز باشه، میخواد بیرون مرکز باشه، حتی اضافه کردیم حتی اگر نباشه، باز به همون جسم اول تونستیم صفر رو تعیین کنیم. پس جسم دوم چه باشد چه نباشد، وقتی هم که بود، چه تو مرکز جسم اول باشد چه تو غیر مرکز باشد، نقشی در تعیین صفر ندارد. و اذا کان احدهما، شروع به ابطال فرض اوله که جسم محاط و محیط داشته باشیم و این دوتا بخوان جهت تعیین کننده جهت باشن. کره یه مرکز داره، حالا محیط و محاط، ها محیط و محاط که باید کاره باشه دیگه، جسم دیگه هم باشه، یه مرکز بیشتر نداره به جز ویزی. ویزی هم یه مرکز داره، دوتا کانون داره، ویزی هم یه مرکز داره، هر جسم یه مرکز بیشتر نداره. اما بحث ما فعلا در کره، البته همونطور که خودتون اشاره کردید اختصاص به کره نداره. ما برای اینکه جهان به صورت کره است داریم جسم به کره فرض میکنیم، بله میتونیم شما جور بیان فرض کنیم. همه اجسام هم همونطور که هستیم یک مرکز بیشتر نداره. مثلا مکعب یه مرکز داره و اون محل تقاطع دو قطب متقاطعشه. دو قطب متقاطع که رفت میکنید اونجایی که همدیگر رو قطع میکنید میشه مرکز مکعب. و این زاکان اهدهما محیطن، اگر یکی از این دو جسم محیط باشد و الاخره محاطن به دیگری محاطن به باشد، اشکالش این است که دخل المحاط به فیزاله که تأثیر بالعرض فیزاله که تأثیر این تعیین جهت دخل محاطن به اون جسم وسطی داخل می شود فیزاله که تأثیر، یعنی در تعیین جهت داخل می شود بالعرض، یعنی تعیین جهت میکند اما بالعرض تعیین جهت میکند نه به ذات. اونی که به ذات تعیین جهت میکنه مرکز همون جسم اوله. جسم دوم در تعیین جهت بالعرض داخله نه به ذات داخله، یعنی واقعا تعیین جهت نمیکنه، تعیین جهت یکی دیگه قبل از این کرده. و ذلک یعنی این که محاطنده در این تأثیر بالعرض دخالت میکند به این جهت است که محیط وحدهو یعنی محیط تنها تهدید می کند، یعنی تعیین می کند دو طرف امتداد رو، یعنی فوق و سفت رو تعیین می کند بالقرب والبعد. بالقربی که تعیین می شود با احاطه این جسم یعنی با محیط این جسم، و بعدی که تعیین می شود به مرکز این جسم، یعنی با قرب به خودش که قرب به محیطش هست تعیین میکند علم رو، با بعد از خودش که قرب به مرکز هست تعیین میکند سفر. همون یک جسم محیط هر دو کار رو داره انجام میده، دیگه به این محاط احتیاجی نیست. این سبا امکانه رو دقت کنید، سبا امکانه این مرکز زمین توجه کنید، سبا امکانه این مرکز حشوه و خارجن از مرکز وسط اون جسم دیگر باشد، به این معنا که اون جسم دیگر تو مرکز قرار گرفته باشه، او خارجن از یا مرکز خارج از او باشه، به این معنا که جسم در یه جای دیگری از این کره اول واقع شده باشه نه تو مرکز. اون وقت خود این مرکز هر اون کانه خلعن اومده چه مرکز خالی باشد از این جسم و چه ملع باشد به توسط این جسم دوم، این به همون سفتی که اون سفردی که از خارج اشاره کردن داره اشاره میکنه، یکی این که اون جسم دوم که محاطبه در این مرکز باشد یا نباشد، نباشد رو میگه خلع، باشد رو میگه ملع. اون وقتم که بود یا در حشو اون جسم مرکز قرار میگیره به صورتی که این شی بیاد تو مرکز و در درونش مرکز واقع شده باشه، یا مرکز در بیرون اون باشه، او بره در جای دیگر اون کره اول قرار بگیره، مرکز کره اول در بیرون اون واقع بشه. یعنی در هر سه حالت اون جسم اول با مرکزش داره سفر رو تعیین میکنه، احتیاجی به اون جسم دوم نیست. سبا اون کانه اون مرکز داخل در اون جسم محاط یا خارج از اون جسم محاط، و بعد سبا اون کانه اون مرکز خلع خالی از این جسم محاط، اومل ان یا پر به وسیله جسم محاط. در تمام حالات اون مرکز تعیین کننده سفله و احتیاجی به اون جسم محاط نداریم. پس این فرض اول و فرض دوم ما که دو تا جسم رو محدد جهات قرار داد، یکی محیط یکی محاط، مشکلش این است که یک جسمی رو که دخالت نداره دخالت داد، جسم محاطی رو که در تعیین جهت دخالت نداره دخالت داد. پس فرضیست که مشتمل بر لغو و باطله. این فرض دوم باطله، فرض سوم را انشاءالله باطل میکنیم تا فرض اول نتیجه گرفته بشه. و اذا کان علی الوجه الاخر فرض سومه که انشاءالله در درست باشه.